عرض کردیم در سوره جمعه و منافقون یک شمایی از طرح کلی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سفارایی دشمنان و نقشه های اونها ذکر شده. خب در ضمن سوره منافقون عرض کردیم بعد از معرفی این جریان و اینکه اینها به سبب فسقشون مستحق رحمت و مغفرت نیستند و استغفار و اقدام حضرت برای تطهیر جبهه اونها نیست، دو طرح اونها رو قرآن ذکر فرموده. یک طرح برای پراکنده کردن مردم و ایجاد انفزاز که ادامه همون طرحی است که در سوره جمعه توضیح داده شده. در سوره جمعه صحبت از تجارت و لهوی بود که برای پراکنده کردن امت از حول وجود مقدس نبی اکرم هست، که بساط لهو و تجارت به پا میکنن در مقابل حضرت که میخواهد اقامه ذکر الهی کنه و عالم مسجد بشه، عالم رو تبدیل میکنن به محیط لهو و تجارت. و بعد هم ادامه اون طرح این هست که لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفضوا. مردم وقتی جلب لهو و تجارت شدن، دلخوش به لهو و تجارت شدن، حالا امکاناتتون رو از اونها دریغ بدارید، پراکنده میشن از دور حضرت. برای پراکنده سازی امت حضرت دستور به محاصره حضرت و منع کردن از امکانات میدن. فراعنه امروز عالم هم همین است. یادم از دهه های گذشته یکی از این متفکرین امریکا، یکی از این اومد فکریشون، پرچم داران فکریشون، اومد نار، گفته بود که ما اجازه نمیدیم که اسلام و مسلمان‌ها و جمهوری اسلامی با امکانات ما با تمدن ما بجنگن. ما این امکانات رو از اونها دریغ می‌داریم. طرح دشمنه. عرض کردیم خدای متعال در مقابل این طرح یه پاسخی به منافقین می‌دهد، یه دستوری به ما. پاسخی که به منافقین می‌دهد ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. این امکاناتی که در دست شماست خزائنش در محضر خدای متعاله. اگر جبهه حضرت با پول ریختن اصلاح میشد، ساخته میشد، ما خودمون درهای خزائن رو باز میکردیم. جبهه حضرت با استقامت و صبر و عبور از مشکلات ساخته میشه، شما کمک به طرح حضرت میکنید. این جواب خدای متعال به اونها. اما تکلیفی که بر ما معین میکند، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. حساب شما با اونها سواست. اونها امکاناتشون نباید خرج جبهه حضرت بشه. اگر بشه در جبهه سستی ایجاد میکنه. ولی شما باید امکاناتتون رو از وجود مقدس نبی اکرم که ذکر الهی است دریغ نکنید. شما باید امکاناتتون رو پای حضرت بریزید، برای حضرت خرج کنید. من قبل ان یأتی احدکم الموت. فرصت هم فرصت کوتاهیه. تا قبل از اتمام فرصت شما وقت دارید که امکاناتتون رو خرج حضرت کنید. و فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق وعکم من الصالحین. که وقتی فرصتتون تموم شد دیگه آرزو میکنید بهتون یه فرصت کوتاهی بدن، امکاناتتون رو صدقه بدید، اثبات صدق خودتون رو بکنید و اون وقت جز صالحین بشید. ولی فرصتی دیگه نیست. ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. شما امکاناتتون رو در فرصت کوتاه باید با سرعت و سبقت اقدام کنید. جای تسویف و تأخیر رو به امروز و فردا انداختن نیست. وقتی دشمن کار رو سخت میکنه، شما باید امکاناتتون رو بریزید پای حضرت. به این بهترین انفاقه. این انفاق خارجش حاصلش اصلاح خود انسان هست. و الا خدای متعال میتواند بدون اینکه ما امکاناتمون رو خرج کنیم جبهه حضرت رو تأمین کنه. این که به ما میگن امکاناتتون رو خرج کنید برای حضرت، برای اینکه وعکم من الصالحین. ما اگه میخوایم دور حضرتی امت صالحی باشیم، وقتی امت صالح میشیم که امکاناتمون رو به حضرت برسانیم. اگر نرسوندیم ما امت صالح نمیشیم، ما تطهیر نمیشیم. خود من اموالهم صدقتن تو تطهر امت و زکیه. خب تا اینجا رو عرض کردم، یه جمله دیگه اینجا رو ادامه بدم. ببینید وقتی دشمن اون روابط مالی و اجتماعی که باید تو جامعه مؤمنین به هم باشد قطع میکنه، یقتمون ما امر الله به ان یوسل فاسقن، دیگه قرآن میفهمد اولایک ان الله لا یهد القوم الفاسقین. این جریان نفاق که دنبال حاکمیت هستند، از ادعای شهادت و امثال اینها و یمینها و قسمهاشون استفاده میکنن که قدرت رو به دست بگیرن، اینا فاسقن. فاسقین کیا هستند؟ الذین یقتون ما امر الله به ان یوسل. رشته ای رو که خدای متعال دستور داده رشته رو برقرار کنید قطع میکنه، که در روایات دیدید اون رشته، رشته ولایت نبی اکرم و اهل بیته، باید این رشته برقرار بشه و تمام روابط اجتماعی مؤمنین حول این رشته باشه، تمام روابط. حتی اگه پول خرج میکنن باید تو این مسیر خرج بشه، اگه صلح میکنن، اگه دشمنی میکنن، دوستی میکنن، تمام باید برگرده بر محور این رابطه‌ای که خدای متعال دستور داده. از جمله روابط مالی و اقتصادی مؤمنین باید برگرده به رابطه با امامشون. در روایت متعددی آمده وقتی دوران ظهور رو ذکر میکنن، خصوصیاتش اینه. مرحوم مجلسی در جلدی که مربوط به وجود مقدس امام زمان است این روایت آوردن، دیگران هم آوردن. ملاحظه کردید به خصوص در دوران امام صادق علیه السلام که قیامهایی به حسب ظاهر به نفع علویین اتفاق افتاد، از خراسان و کوفه و جای دیگه می آمدن محضر حضرت ادعا می کردن که آقا ما هستیم، چرا شما سکوت کردید؟ حالا جوابهای حضرت در خاطرتون هست، یکیش از جنس جواب ابو هارون مکیه که اون بنده خدا از خراسان آمده بود، میگه با ما آمادیم. حضرت فرمودن تنور روشن کنید، بفهمید بشینید تو آتش. شروع کرد عذرخواهی کردن، حضرت مسیر بحثو برگرداندند و میگه دیدم امام صادق خراسان رو مثل کف دستشون میشناسن، همه اهالیشو میشناسن. بعد ابو هارون مکی آمد فرمود سلام علیکم، علیکم السلام، برید تو آتش بشینید. بندشو کفششو رها کرد رفت نشست. حضرت فرمودن از این آدما چند تا دارید؟ گفتم آقا از اینا هیچی. حضرت وقتی میخوان میان تو میدان آدم اینجوری میخوان، فرمانده میلس مالک اشتر میخوان، که اگر بهش گفتن کید امر آس رو بشکن بشکنه، بشم گفتن از یه قدمی خیمه معاویه برگرد شمشیر رو غلاف کنه اعتراضم نکنه، مثل حبیب و زهیر و بریر میخوان، عنایت میکنید. ولی در بعضی روایات یه جوابای دیگه دارن. آمد از کوفه به حضرت عرض کرد آما آماده ایم. حضرت فرمود شما روابط مالیتون با همدیگه چجوریه؟ اگر احتیاج داشته باشید، نیازمند باشید، میرید در به خانه رفیقتون در بزنید، خونه نیست، به همسرش بگید همیانشو بیاره، مهر کیسه رو بشکنید، سکه طلا بردارید، مابقیشو بدید، او هم معترض نباشه. اینجوری شدید؟ عرض کرد نه آقا ما اینجوری نیستیم. حضرت فرمود در یه روایتی داره حضرت فرمود پس شما نسبت به جانتون بخیل ترید، هنوز مالتون مال امامتون نیست. فرمود در دوران ظهور که دوران مزامله است اینجوری میشه، یعنی مال میشه گویا مال امام، برام امام باید خرج بشه. هیچ کس برای خودش جیبی نداره، همه جیبها متعلق به امام. در یه حدیثی به حضرت فرمودن در ولایت ما به یه جایی رسیدید که دست تو جیب هم حق داشته باشید بکنید بدون اجازه گرفتن، یعنی یه اجازه عام می داشته باشید. گوه هنوز اینجوری نشدین، همون پس در مالتون در جانتون بخیل ترید. همه روابط مالی مؤمنین باید برگرده به ارتباط با امام، باید تمام امکانات خودشون رو در اختیار امام قرار بگذارن. لا تلهکم اموالکم، هیچ بخشی از مال انسان، لهو انسان نسبت به وجود مقدس نبی اکرم نباید بشه، ما رو نباید غافل کنه، همه امکانات باید در اختیار او باشه. یعنی رابطه ما با امام رابطه محبت، این تبدیل میشه به رابطه محبت مؤمنین که در روایت آمده، و این رابطه موجب انفاق و عرض کنم مواسات و ایثار میشه. هم انفاق میکنیم، فی اموالهم حق معلوم، پیروان حضرت در مالشون حق معلوم برای دیگران هست. مواسات بالاترش ایثاره، یؤثرون علی انفسهم. امام ما یؤثرون علی انفسهم، یعنی خودشون با آب افطار میکنن، سه روز گرسنه میمانن، نارشون رو به مسکین و یتیم و اسیر میدن. این امام ماست. شفاعت یعنی مؤمنین اگه حول امام جمع شدن، رابطه شون با هم دیگه میشه رابطه محبت. این محبت زیر بنای روابط مالی مؤمنین میشه، محبت امام، محبت ایمانی زیر بنای روابط مالی میشه. اینه که جامعه مؤمنین رو اداره میکنه، اینه که درش دستگیری از ضعفا، طلبکاری درش نیست. مثل رابطه‌ای که در خانه هست، رابطه پدر و مادر در جامعه اسلامی، اون رابطه‌ای خدا فرموده اگر قطع نشه، به هم نخوره، اون رابطه باشه. انفاق بر فرزند جز واجباته، انفاق فرزند بر پدرم واجبات، ولی درش هیچ منتی هم نیست. شما دیدید تو جامعه مؤمنین پدری منت بر فرزندش بذاره که من بر شما هزینه میکنم؟ مادری بر طفلش منت بگذاره که من لباس شما رو میشورم، از خواب خودم میزنم طفل رو بزرگ میکنم، شما دیدید منت بگذارن؟ اصلا اینجوری نیست. و کفار، شیاطین، منافقین، فاسقین، اونایی که یقتعون، این روابط رو به هم میریزن دیگه. رابطه پدر و مادری نیست تو غرب که. بعد اون وقت دولت جایگزین این رابطه میشه، به زور از پدر و مادر هزینه میگیره، خرج بچه ها میکنه. این میشه اون رابطه عاطفه پدر و مادری رو قطع میکنه، بچه ها رو میبره تو مهد کودک، یه نفر دیگه میذاره، این جای او رو میگیره، روابط اجتماعی رو به هم میزنه، بعد خانه برای کودکان بی سرپناه درست میکنه. نمیگم اگر یه جایی مؤمن بی سرپناهی بود ما وظیفه نداریم، وظیفه داریم. تو جامعه مؤمنین این اتفاق میفته و این اتفاق هم با تکریم میفته. ببینید تعبیر قرآن رو، کلا و لا تکرمون الیتیم، یتیم مال نمیخواد، یتیم اکرام میخواد، تکریمش میکنن. ولی وقتی این روابط به هم میریزه، این روابط مالی، بعد یه چیزی درست میکنن به نام تأمین اجتماعی، بیمه، اون کجا جای روابط اسلامی رو میگیره و کجا این رشد توش اتفاق میفته؟ شما به زور از یه عده مالیات بگیرید به یه عده دیگه بدید، این رابطه رشد اجتماعی نمیاره. اون رابطه ای اصلاح میکنه که مبتنی روابط مالی مؤمنین بر محور محبت امام، جمع المال میشن، نه فقط انفاق میکنن، مواسات میکنن. مواسات یعنی مشکل خودش و برادرش رو یکسان میبینه، این امکانو خرج خودم بکنم یا خرج همسایم، مواسات میکنه. اگه مشکل او مهمتر، خرج او میکنه. ایثار یعنی مشکل خودش کمتر، بیشتر از اوست، ولی بازم خرج او میکنه. خودش گرسنه میماند و لقمه نانش رو میده مسکین یتیم اسیر. این روابط مالی جامعه مؤمنینه، زیربنا. وقتی زیربناشو اینا قطع میکنن، وقتی قطع شد، خب دیگه نمیشه روبناشو که وقتی شما زیربنا رو خراب کردید، نمیشه بنای روابط مالی اسلامی رو بگذارید. که قرآن اینو میفرماد، منافقین فاسقین اگر آمدن، اون روابط رو به هم میزنن، اینا فاسقن، تمام روابط رو از مدار امام خارج میکنن. شما مؤمنین وظیفتون اینه اون روابط رو احیا کنید. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم از ذکر، شما جاشو پر کنید. هرچه دشمن سختتر میگیره، شما بیشتر انفاق کنید. لذا جبهه مؤمنین اینجوریه دیگه، سار و الى مغفرت من ربکم و جنت ارض و السماوات و الارض اعدت للمتقین. فرصت رو از دست ندید، با سرعت به طرف بهشتی برید که خدای متعال برای متقین آماده کرده. همه چی توش اونجا آماده است، لازم نیست شما چیزی با خودتون ببرید، همه چی اونجا آماده کردن. متقین کیان؟ اولین صفتشون اینه، الذین ينفقون فی السراء و الضراء، در شرایط سخت بیشتر از شرایط آسانی انفاق میکنن. هر چی دشمن فشار میاره، اونا روابط مالیشون بهتر میشه. همین نکته رو من اینجا عرض بکنم که شرایط اجتماعی ما الان اینجوره دیگه، دشمن با تمام وجود داره فشار میاره. برفرض که اگر دولت هم خطا نکنه، تعمدی نباشه، اقتصاد مردم و گروگان برجام ها نگرفته باشن که حالا انشالله اینجوری نیست، دولت جای ما رو نمیگیره. هرچه هم دولت هزینه کنه جامعه اسلامی اینجوری ساخته نمیشه. ما خودمون باید روابطمون روابط ایثار و انفاق باشه تا صالح بشیم، تا امت صالح درست بشه. ما الان احتیاج به این داریم که محله ها، اقوام نمیتونن، اقوام ضعفای خودشون رو جمع جور کنن در محبت نبی اکرم، برای اینکه سد و سغور اسلام بشه. از کلم یه موقع آدم شکمهای گرسنه رو میبینه، عاطفه آدم تحریک میشه، پاهای برهنه رو میبینه، بدنهای عریان رو میبینه، اندامهای تکیده رو میبینه، انفاق میکنه. این خوبه، ولی این انفاق عالی نیست. انفاق عالی اینه که انسان برای اصلاح روابط جامعه مؤمنین، برای اینکه دلهای تشنه رو به خدا برسونه انفاق میکنه، برای اینکه سد و سغور جامعه حضرت رو بکنه. این انفاق فوق العاده است. این اونه که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم، این تطهیر میکنه عالم رو. این مال رو وقتی به حضرت میرسونی جانت اصلاح میشه، خودت تطهیر میشی. یه اضافه هم داره، و صل علیهم فان صلاتک سکن لهم. انوار صلوات حضرت انسان رو به مرحله سکونت و آرامش میرسونه، همه امکاناتشو میده، آرام آرامه، مثل اصحاب سید الشهدا خونشون میدادن و آرام بودن. این مال اون صلواته. وقتی جانتو به امام وصل میکنی جانت تطهیر میشه. امام چه احتیاجی داره؟ به حبیب فرمود پاشید برید شب عاشورا. ولی وقتی حبیب میماند خودشو متصل میکنه، امام تطهیرش میکنه. اون خاص صلات حضرت، اون صلواته که اونها رو مرحله سکینه و طمأنینه و آرامش نفس میفهمه. فإن صلاتک سکن لهم. روابط جامعه جامعه مؤمنین بعد اینجوری باشه، اونو به هم میریزن. قرآن میفهمد هر چی اونا تلاش کردن به هم بریزن، شما بیشترین رابطه مستحکم کنید. همه چیزتون رو پای حضرت بریزید. لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. این کلمه ذکره که اومده عالم شما رو عالم ذکر کنه. اگر حول او جمع شدید، همه عالمتون میشه عالم ذکر. مسجد بازارتون هم میشه مسجد، مدرسه‌تون هم میشه مسجد، ادارتون هم میشه مسجد. اگر رفتید ذیل منافقین، اونا میکده به پا میکنن. در میکده نمازی نیست دیگه، نمازم لهبه. این طرح اول اوناست که حالا انشاءالله اگر خدا متعال توفیق بده باز یه ادامه ای داره، ذیل آیات اول سوره بقره تقدیم میکنه. اما نقشه دومشون، لئن رجعنا الی المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. ما برگردیم به مدینه، عزیزها از ازل رو خارج میکنه. حالا شأن نزولش رو، یه شأن نزولی گفتن عبدالله ابن ابی رو، اون داستانی که تو راه بعد جنگ پیش آمد و رو برگردیم مدینه، مهاجرین رو خارج میکنیم، حضرت رو بیرون میکنیم از مدینه. این ظاهر طرحه، ولی باطن طرح چیه؟ طرح منافقین اینه رجوع به مدینه کنن. حضرت یه مدینه ای درست کردن، مدینه تو نبی بلد الامین. چه وقت مدینه مدینه نبی است، چه وقت بلد بلد امینه، که همه چیز بر مدار روح و جان نبی اکرم باشه. ائمه علیهم السلام همینطوری که عناصر الابرارن. من عذر میخوام، درسمو پس میدم از همه اساتید خودم، اساتید بزرگوار، مرجع بزرگوار استاد الله عز مکارم شیرازی که امشب مصدعشون هستیم، معذرت میخوام، من درسمو پس میدم. ائمه همینطوری که عناصر الابرار هستن، هر کسی جزء ابرار شد، عناصر وجودیش از محیط ولایت امام جاری میشه. ارکان البلاد هم هستن، اگر بلدی حول امام جمع شد رکنش روح امامه. شهر چجوری درست میشه؟ آدمایی هستن یه نظام نیازمندی هایی دارن، دور هم جمع میشن، متناسب با نظام نیازمندی هاشون ساختار طراحی میکنن. بیمارستان میخوان نظام، شبکه بهداشت میخوان، شبکه آموزش میخوان و بشمرید دیگه، بازار میخوان. مثلا شهر، فیزیک شهر تجسد روح آدمایی است که تو این شهر زندگی میکنن. اگر میخواید نظام نیازمندی و ارضایی مردمی ببینید که نیازشون چیه، این نیازها رو چجوری تامین میکنن، به فیزیک شهر، به تجسد شهر نگاه کنید. شهر مؤمنین پر مسجده. اگه یه مسجدی را شهری رفتید دیدید مسجد نداره، بدونید نه اینا اهل عبادت نیستن. اگر دیدید در یه شهری میکده است، بدونید اهل حرامه. فیزیک شهر، فرهنگ مردم، نیازمندی های مردم، تجسد نیاز و ارضای مردم. سوال بعدی، این نیاز و ارضا رو کی درست میکنه؟ ولات جامعه درست میکنه. مدیران مادی مردم حریصه به دنیا درست میکنن، تمام نیازمندی هاشون حول حرصه به دنیاست. مسجدشون فرع بر میکدشونه، مسجدشون فرع بر بازارشونه، بازار درست میکنن به اصطلاح امروز، به مفهوم اصطلاح سرمایه داریش. آدمای سودجو و منفعت طلب و انسان بازار درست میکنن، نیازهاش حول نیازهای مادیش و حول محور نفسشه. لذا اگر خوب عنایت بکنید، هر شهری تجسد روح ولاتش است. اونا هستن که ارواح رو میسازن و ارواح هستن که شهر رو میسازن. شهر مؤمنین یه جور، شهر کفار یه جور دیگه است. شهرهای مؤمنین بر محور مکه ساخته میشه، قبلش مکه است. شهرهای مادی بر محور قبله خودشون، قبلشون نیویورک مثلا، همه چیزشون سبقه اون شهر قبلشون رو داره. مدینه حضرت مدینه قبله است، بیت حضرت قبله همه بیوت هست، شهرش قبله همه شهر هاست. همه چیز در شهرهای مؤمنین رنگ مدینه الرسول داره و مدینه الرسول سبقه روح نبی اکرم رو داره. اوست که ارواح رو سیراب میکنه و بعد ارواح دور هم جمع میشن برای پرستش خدای متعال شهر میسازن، شهر عبادته نه شهر شیطنت. تمام نیازها بر محور مسجده. رجال لا تلیهم، تو این شهر، تو این بیت النبی، رجال لا تلیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، بازارشون مسجد میشه. این یه جور شهره. همه چیز بر مدار توحید میچرخه، بر مدار میزان حق میچرخد. هزار روز قیامت و الوزن یوم اذن الحق، اون موقعی که ترازوی حق رو میذارن، این جامعه همه چیزش دارای وزانته. ولی در قیامت نه، اونهایی که دور کفار و منافقین جمع شده بودن، وقتی اون قارعه قیامت میاد، اون بساط به هم میخوره، ترازوهاشون سبک میشه، موازینشون موازین سبکی است. در شهری که شهر حول نفاق حول کفره، ارزش ها همه ارزش های مادی است، قیمت ها قیمت های مادی است. نهت کنید ما هممون دارای ترازو هستیم، لحظه به لحظه داریم ترازو میکنیم. یه لقمه میخوام بذارم تو دهانم، تو ترازو خودم میگم بخورم یا نخورم. مؤمن باشه میگه حرامه نمیخورم، شبهنا که نمیخورم. مؤمن نباشه میگه از هر کجا آمد لقمه رو بردار. از یه لقمه که تو دهنمون میذاریم ترازو میکنیم، انقدرم سریع این ترازو اتفاق میفته. ترازو انسان تعلقاتشه. اگه محور تعلقات انسان دنیا بود، متعلق به اولیاء نار بود، متعلق به فرائنه عالم بود، تمام ترازوهاش ترازوهای مادی میشه. وزن میکنه این شغل رو انتخاب کنم یا نکنم، این همسر رو انتخاب کنم، بجنگم، صلح کنم. از کوچکترین اقدام تا بزرگترین اقدامات ترازو میکنه آدم. اما ترازو چیه؟ با چی میسنجی؟ علیون میزان الاعمال، ولایت حضرت ترازوه یا ولایت اولیای طاغوته؟ اونا بر مدار مناسبات ولایت کفر ترازو میکنن، جامعه ای درست میکنن که ترازوشون واژگونه است. خفت موازینو، بی قیمت ها قیمت دار میشن، قیمت دارا بی قیمت میشن. این که معروف منکر میشود، منکر معروف در دولت باطل، معناش همینه دیگه. زیبا شناسی ها به هم میخوره، ترازوها به هم میخوره، مردم موازینشون به هم میخوره. وقتی موازین بر مدار توحید بود، اولیاء الهی عزیزن. پیغمبر خدا به حسب ظاهر در جامعه عزیز است که مدارش مدار ایمانه. تو این جامعه پیغمبر خدا عزیزه، عالمان دین عزیزن، مؤمنان عزیزن. وقتی جامعه بر مدار دنیا ساخته شد، نظام ارزشاش یعنی شد تجسد روح ولات کفر، فرعون ها شهر ساختند. زیباشناسی این مردم، موازینشون، ترازو کردنشون به عکس میشه، سبک ها میشن سنگین، سنگین ها میشن. تو این شهر فساق قیمت دارن، اولیاء خدا قیمت ندارن. کفر امنیت داره، ایمان امنیت نداره. الان این سازمان ملل، این شورای امنیت، امنیت کفار رو تامین میکنه تو عالم، یا امنیت مؤمنین رو؟ امنیت فسق و فجور درست میکنه یا امنیت ایمان؟ همه چی معکوس میشه. مؤمنین در ناامنیان، کفار در امنیت. مؤمنین در خوفن، کفار در آسایشن. مدار که عوض میشه به عکس میشه. لئن رجعنا الی المدینه، شاید معناش اینه حضرت یه مدینه‌ای درست کرده، به هم زده بساط ما رو، یه شهر دیگری درست کرده، مناسبات فرق میکنه، ارزش ها متفاوت شده دیگه، قپاهای ما اونجا ارزش نداره. تا دیروز ما منافقین قیمت داشتیم، هیچ قیمتی نداریم، کسی برای ما تره خورد نمیکنه. همینطوره در مدینه حضرت که منافقین قیمت ندارن که. مدار وقتی عوض شد قیمت ها عوض میشه. اون مدال افتخار ها همه رو باید بری پنهان کنی، مایه ننگن. ما اگه برگردیم به مدینه، شهر رو زیر رو میکنیم، یه شهر نو میسازیم. لئن رجع، این کارشونه. بعد حضرت هم این کار کردن ها. حضرت در رویای صادقه دیدن منافقین بر منبرشون بالا میرن، نامشون هم تو روایت آمده، فریقین هم نقل کردن، مردم رو به قهقرا برمیگردونن. یعنی ارزش اومدن مردم رو به توحید دعوت کردن، بنای توحید رو گذاشتن، برمیگردونن به بت پرستی، ولو به شکل مدرن. وقتی بت پرستی به پا شد، مدار عزت و ذلت عوض میشه. اون وقت است که عزیزها میشن ذلیل، ذلیلها میشن عزیز، عزیزترینها میشن ذلیلترینها. این معنای این آیه است. لیخرجن الاعز من هل ازل. یک کاری میکنیم که ما بشیم محور عزت، حضرت بشن علی عزبالله محور ذلت. ذلیلانه بیرونشون میکنیم. الان ببینید کاری که امپراتوری غرب در مقابل اسلام میکنه. ما توی مرحله ای هستیم الحمدلله، بخواهن یا نخواهن، این حرف ما نبوده که، صف بندی عالم عوض شد. جزو برخورد تمدن ها میدونید، این سال 991 قریب 30 سال قبل تئوریسین بزرگ امریکا گفت که مبنای جنگ جهانی که راه انداختن همین بود. گفت بعد فروپاشی مارکسیسم صف بندی های عالم عوض شده، شده بر اساس تمدن ها. دو تا تمدن اصلی هستند، تمدن اسلام به لیدری ایران، لیبرال دموکراسی به لیدری امریکا. امریکا میخواد فرهنگ جهان رو به گونه ای تغییر بده که جهان رو از دست ما در بیاره، ذلیلانه ما رو بیرون بکنه. این کارشه. الان این تلاشایی هم که میکنه، به نظر من این جنگ سردی هم که راه انداخته، دوباره دعوا رو داره میندازه با چین و روسیه و یه روز تحریم اقتصادی، این همش بازیه. میخواد دوگانه اسلام و غرب رو به هم بزنه، ببره دوباره جنگو تو زمین خودشون، بین خودشون توپ رو جابجا بکنه، بازی رو برگردونه به مدار اول خودش. این کار اوناست. میخواد کاری کنه که ما رو سرکوب کنن و ما رو ذلیلانه از موضع قدرت بیارن. میگن تروریستن اینها. یه چهره خشن کور از مسلمانی به اسلام نشون بده. لیخرجن الاعز من هل ازل، یعنی این، یعنی ما نمیام اینا بیرونشون کنیم، نه، مدار شهر رو برمیگردونیم. لئن رجعنا الی المدینه، یه شهر دیگه ای میسازیم. تو این شهر اولیا ذلیلن. اگر میکده به پا شد، امام جماعت که تو میکده احترامی نداره، داره ذلیل ترین آدم اونجا امام جماعته، تحقیر میشه. دیدید به اندازه ای که فضای فرهنگ غرب میاد، مؤمنین تحقیر میشن. باید آدم یه امتی باشه، کان امتن قانتا، تو بتونه بره اونجا سفت استوار بیسته. خجالت میکشه آدم گاهی از مؤمن بودنش. چرا؟ چون ارزش‌ها رو تغییر میدن. منم که مؤمن استواری نیستم که خجالت میکشم چادر سرم کنم. فضا رو برمیگردونن. مدل حکومت اونها اینجوری است. یه دوره با رضاخان میان و با جبر فیزیکی چادر برمیدارن، بعد ارزش‌ها رو دگرگون میکنن، چادر میشه نماد ضد ارزش، خودشون چادرها رو از سرشون برمیدارن. یه عزیزی نقل میکرد، سر کلاس یه کمونیستی بود در دانشگاه تهران، استاد جامعه شناسی بود، نامشو نمیبرم، تو دهه 50 و قبل 50، از دهه 40 اینا، میگفت دانشجوی مسلمان سر کلاسش گفت استاد اجازه بدید برم بیرون. چرا؟ گفت تا عذر میخوام، ببخشید من خر بودم، تا حالا روزه گرفتم، میخوام برم روزمو بخورم. لازم نیست به زور چادر بردارن، به زور مسجد رو ببندن. از در مقابل 10 تا مسجد جوان عبور میکنه میره وارد سینما میشه. اون علامت روشنفکری و پیشرفت میدونین، علامت سنت و عقب افتادگی. این کاریه که میکنن. این لا یخرجن العز من الازل. یه موقع مدرس رو با عزت از مجلس بیرون میکنید، یه بار یه مجلسی درست میکنید که ذلیلانه مدرس از این مجلس میره بیرون. این کار اوناست. لئن رجعنا الی المدینه، طرح اونا این. اینم که تلاش کردن همه رو گردن عبدالله ابن ابی بذارن، اصلا این حرفا نیست. اول سوره روایت کافی رو ببینید، این سفر داستان ولایت اصلا. این نفاق، نفاق انکار ولایت. میخوان بعد نبی اکرم مدار امت رو به دست بگیرن. لئن رجعنا الی المدینه، یه مدینه بر مدار فسق بسازن. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، به دنبال این آیه است. میخوان فسق به پا بکنن، خروج از عهد و ولایت به پا بکنن. الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، میخوان روابط رو به هم بزنن. اگر اون شهر رو ساختن پیداست، در بتکده انبیا محترم نیستن. در بتکده حضرت ابراهیم رو تو آتش میاندازن برای دفاع از بتاشون. حرقوه و انصروا آلهتکم، میگن این آدم بر علیه خدایان ما قیام کرده. حرقوه. این لیخرجن العز من الازل، یعنی اگر بساط توحید، قوائم توحید فرو ریخت در جامعه، جاش قوائم کفر آمد، مؤمنین ذلیل میشن. نه ذلیل میشن، ازل میشن. هر چقدر فرهنگ جامعه بر مدار نفاق، یعنی باطنش کفر ولو ظاهرش مسجد باشه، امیرالمؤمنین جواب سلامشو نمیدادن. این لیخرجن العز من الازل. لعنت خدا برشون، خون دستشون از خون سید و شهدا شروع شستن. ما میستن نماز میخونن. این معنی لیروخ جنل از زمن الازل. حضرت رو محکوم میکنن به کفر و محدور و دم بودن و خونش رو میریزن. مسجد هم دارن، لازم نیست این کفر باشه. نفاق هم همونه، باطنش کفر، پوستش ایمانه. این طرح نفاق اینه. جواب خدای متعال چیه؟ عذر میخوام دیگه وقت گذشت. خدای متعال یه جواب خیلی عجیبی داده. میفهمد ولی الله العزت و ولی رسولهی ولی المؤمنین ولیکن المنافقین لا یعلمون. شما اگه مدار شهر رو از مدار رسول بیرون بردید، شهر ذلیل میشه نه رسول. عالم اگه از مدار بندگی برگشت، خدای عزیز ذلیل میشه. شما بندگی نکنید، خدا از ذلیل میشود. این پیغمبر احتیاج داره به شماها که شما وقتی شهر رو عوض کردید پیغمبر ذلیل بشه. مگه عزتش رو از شما گرفته بود که حالا ذلیل بشه؟ عزتی که از دستگاه کفر میاد شما میتونید بگیرید جا بشه. اونجا هم که جای عزت نیست. در یک کلمه جواب خدای متعال اینه. میفهمد مگه شما عزتی به پیغمبر دارید که بخواید بگیرید؟ مگه عزتش رو از شما، مگه شما اصلا عزتی دارید؟ عزیز کیه؟ عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، یعنی هیچ کی نمیتونه فرمانی به او بده. یفعل الله ما یشاء بقدرته و یحکم ما یریز بعزته. روایت رو دیدید به امیرالمومنین عرض کرد دیشب چه کردی؟ فرمودن عرض کرد یا رسول الله 1000 رکعت نماز خوندم خوابم. چه جوری؟ فرمود خود شما فرمودید 3 مرتبه این ذکر رو بگید برابر با 1000 رکعت نماز. یفعل الله ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید بعزته. عزیز اون کسی است که هر چه اراده میکند حکم میکنه، هیچ کی نمیتونه تو حکمش دخالت کنه. عزیز اون کسی است که لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها الا ان اعسل الله فی نملت نسل بها جلب شعیر ما فلت. این عزیزه. 7 اقلیم رو من بدید بگید یه پوست جو از دهن مورچه بگیرید نمیگیرم. عزیز اون کسی است که وقتی حکومت مشرق و مغرب عالم رو بهش دادن، ریختن در خونش، فهمود اگه تکلیف الهی نبود قبول نمیکردم. ریسمان خلافت رو بر گردن شطور خلافت میانداختم و
ولسقیت آخرها به کأس اولها آخرها به کأس اولها ولوجدتم دنیاکم اندی ازهد من افتت انس. عزیز یعنی می دیدید که این دنیای گسترده شما که شما برای سر و دست می شکنید، این در نزد من از آب بینی بز بی قیمت تر. این عزیزه. شما می تونید عزت این آدم رو بگیرید؟ ذلیل اون کسیست که با یه لقمه با یه نسیم شیطان به هر این ذلیله. امیر المؤمنینی که کل جبل راسخ لا یحرکه العواصف، مثل کوه استواریست توفانا فقط گرد و غبارشو میگیرن، این ذلیله. شما میتونید آدم رو ذلیل کنید؟ مگه عزتشو از شما گرفته که بهش برگردانید؟ گفت پشه نشست رو درخت چنار، چنار 100 ساله. گفت خودت بگی میخوام بپرم. گفت مگه تو وقتی نشستی من متوجه شدم که حالا میخوای بپری، خودمو بگیرم که تو میخوای بپری. میریم تو شهر، مدار ارزش‌های شهر رو به هم میزنیم، یه شهری میسازیم که ذلیل‌ها تو اون شهر عزیز بشن، عزیزها ذلیل بشن، ذلیل‌ها اعز بشن، بشن مدار عزت، مدار شرافت، و عزیزها بشن ذلیل. بعدم از اون شهری که شهر عزیزهاست این ذلیل‌ها رو بیرون میکنیم. شهری که بر مدار شیطان شد شهر عزیزهاست، شهر ذلیل‌هاست. شما هر چی بکنید این پیغمبر عزیز شما ذلیلید. یه شهر دیگه بسازید شما کنار پیغمبر باشید عزیز میشید، شما جدا شید شما ذلیل میشید. یه شهر دیگه ای ساختید خودتون ذلیل شدید یا پیغمبر ذلیل شده. الان این بساطی که کفار تو عالم به پا کردن، نبی اکرم اسلامو ذلیل کردن یا خودشون ذلیل شدن. شما عزتتون اینه که کنار پیامبر باشید یا عزت پیامبری دست که کنار شما باشید. شما سفرتون رو جدا میکنید، سفرتون میشه حرام. شما طعامتون میشه قسلین، شما طعامتون میشه زقوم. پیامبر گرامی اسلام شما سر سفرش نشینید، نشین جامعه رو ببرید یه سمت دیگه بیان دنبال شما که رفتن. مردم به امیرالمومنین سلام کنن یا نکنن ازت عزیز ذلیل میشه. در زیارت قدیری تعبیر عجیبی است که ناظر به بیان حضرت است در نهج البلاغه، مرحوم سید رضی نقلش کردن. ظاهرا برادرشون نامه نوشت که آقا جناب عقیل، آقا اینجوری همه از دور شما پراکنده میشن، این که نشد کشورداری، این که نشد زعامت. حضرت یه جواب عجیبی دادن، انک قلت لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشه. همه مردم دور من جمع بشن من احساس عزت نمیکنم، حالا نترسم بشم نفوذناپذیر چون 1 میلیارد آدم طرفدار منن. عزت من از اینجاها نمیاد. ولا تفرقهم عنی وحشه، این 1 میلیارد آدم برن من وحشت نمی کنم. ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرعا، همه مردم منو با دشمن تسلیم کنن، واگذارم کنم به دشمن، برن بگن بسپرن اصلا بدن دست دشمن، من متضرع نمیشم، احساس تضرع و خاری نمی کنم. چرا؟ چرا انک قلت؟ علتش اینه، اعتصمت بالله فعززت، تو با اعتصام به خدای متعال عزیز شدی. خدا رحمت کنه یه عزیزی اعتصامو توضیح میداد به این ماء معتصمی که آقایون میگن. دیدید چاه آبش کمه ولی چون چشمه داره بهش میگن معتصم. ملاقات با نجس کنه، متنجس کنه، متنجس رو پاک میکنه، خودش نجس نمیشه. ولی اگه رابطش با اون مبدأش قطع شد، یه انگشت متنجس بجوزنی نجس میشه. ما اول حمام که میگفتن معتصمه، یه حوضچه هایی درست میکردن کنار خزینه ها، وصلش میکردن به خزینه با یه روزنه ای، میگفتن چون وصل به خزینه است معتصمه. کسی که وصل شد به خدا معتصم میشه، حالا بیاد بره همه کافر بشن همه مؤمن بشن، گرد و غبارش رو این آقا نمینشینه. ساحتش اجل از این است که همه عالم کافر بشن یه غبار رو وجود او بنشینه. بنی امیه عزت امام حسین رو گرفتن. اعتصمت بالله فعززت، کسی که دست به دامن خداست عزتشو از خدا میگیرد، همه عالم بیان براش فرقی نداره، همه عالم برن براش تفاوتی نمیکنه. نه اون روزی که همه او رو تنها میگذارن و محاصرهش میکنن و علی عز بالله تناب بگردنش میاندازن احساس خاری میکنه، اون روزم او عزیزه، اینا ذلیلن. اون روزی هم که دورش میان احساس عزت نمیکنه از جمع شدن مردم. ما بر میگردیم فضای شهر رو عوض میکنیم، فرهنگ عالم و حضرت اومده مدینه درست کرده، ما برش میگردونیم، مدینه فسق درست میکنیم، شهر فسق، برمدار فاسقین شهر میچینیم. فاسق غیر اون کسی است که گناه میکنه، گوه شیعان شما گناه میکنن بگیم فاسق، اونا بگید فاسق العمل. فاسق خودش از مدار عهد بندگی خارجه، بر مدار این ولات میخواد شهر درست شه. خب این شهر که درست بشه ارزش‌ها زیر و رو میشه. بله ارزش‌ها زیر و رو میشه، ولی عزتی که از طرف خدا آمده که شما نمیتونید بگیرید. این متکی به خدا چجوری میخواد عزت؟ مگه دستتون میرسه به عزت امیرالمومنین؟ طوفان بپا کنید گرد و غبارشو میگیرید، مگه میتونید کوه تکون بدید؟ خدا میتونه فقط محاسبه شما 100% ممکنه شما برگردید مدینه رو برگردونید، 1400 سال بیشتر کمتر هم شما مدار عالم رو از مدار توحید ببرید به وادی امپراتوری بنی امیه بپا کنید، بشه امپراتوری غرب ادامش بشه. این که گردی بر دامن این پیغمبر نمیشونه، مؤمنین که ذلیل نمیشن. شما یه شهر ذلیل ها درست میکنید، شهر موشا درست میکنید، شهر حیوانات درست میکنید، شهر وحوش درست میکنید، جنگل مدرن درست میکنید، دامداری مدرن درست میکنید. این که چوپان ذلیل نمیشه، چرا چوپان ذلیل بشه؟ چرا مؤمنین ذلیل؟ مؤمنین عزتشون از این، شما یه شهری درست میکنید بر مدار فسق و فجور و زیباشناسی مردم و عزت و همه چی عوض میشه. تو نگاه اونا امیرالمومنین جایگاه خب نداره، مگه نگاه اونا به امیرالمومنین جایگاهی داده که حالا از نگاه اونا بیفته بشه ذلیل؟ بله. ببینید خدا متعال نمیفهمد شما نمیتونید مدینه رو برگردونید، میگن عزت رو نمیتونید مدارش رو عوض کنید، دست شما نمیرسه مدار عزت و ذلت که دست شما نیست. اون کسی که معتصم بالله او عزیزه، همه شما کافر بشود و مؤمنه. ابراهیم خلیل همه بت بپرستن و خدا میپرسته، بندازنش تو آتش احساس عزت میکنه، دورش جمع شن بازم احساسه، تفاوتی نداره براش. بنابراین طرح دومی که جریان نفاق داره، میخواد یه عالمی درست بکنه، پوستش پوسته اسلام است و نماز و، ولی باطنش فسقه، خروج از عهدها و میثاقها هست، قطع روابط الهیه تو جامعه، پیریزی روابط دیگه. میخوان یه جامعه درست کنن، مدار عزت و ذلت تو این جامعه به هم میخوره. بله اینا ذلیل میشن، چرا؟ چون از پیغمبر خدا جدا شدن. کسی به پیغمبر خدا متصل شد، شیطان با همه قوا بهش حمله میکنه، کاری نمیتونه بکنه. ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، گردباد میفرسته نه نسیم، تذکروا فاذا هم مبصرون. به جای اینکه غفلت کنه بصیرتش بیشتر میشه، این مؤمنه. ولی اگه از پیامبر خدا جدا شدی، شیطان با یه نفس تو رو میبره، یه تعریف، یه تکذیب، یه جمله، یه صحنه، تو در تو هیجان ایجاد، تو عزیزی، شهر جدای از رسول عزیزن. الان شما این به اصطلاح مستکبرین عالم متمدنین غرب رو شما اینا رو عزیز میدونید؟ یه مش آدم ذلیل با نفس شیطان تو عالم راه میرن، اینا عزیزن؟ اینا پیغمبر خدا رو ذلیل کردن؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله. تمام قیام سید الشهدا برای همینه که مدار رو دوباره برگردونه، این مدینه رو از دست اینا بیاره بیرون. اریدو انها امر بالمعروف انها عن المنکر انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اصلاح یعنی همین، یعنی شهری که بر مدار نفاق بپا شده برش گردونی به مدینه الرسول. حضرت برای همین قیام کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.